بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالفاتح محمد. الرابع الوهمیات و المقصود بها القضایا الوهمیه الصفه و هی قضایا کاذبتون الا ان الوهم یقضی بها قضاءا شدید القوه. خب بحث ما در قضایای وهمیه بود که منظور از این قضایای وهمیه صرف گفتیم اون قوه واهمه هست که صد مصد قوه عقل می نشیند و میخواد تلبیس مجردات به محسوسات بکند، و اینم به خاطر این هست که انسان وقتی که انقمار در عالم ماده دارد، چنگ به عالم ماده زده است، هر چیز مجرد رو میخواد تلبیس به محسوسات بکند، و تا انسان از این قوه ابلیسیه، این قوه واهمه رو اگر در مستوه و جایگاه خودش استعمال نشه بهش میگیم قوه ابلیسیه. کسی راهایی پیدا نکند هرگز نمیتواند حقایق الوی را درک بکند، و چارش هم این هست که اون تعلقش رو نسبت به عالم ماده کم کند. نگاهی که ما معمولا به حقایق الوی داریم نگاه ماتریالیستیه، دم از این میزنیم که الهی هستیم، ولیکن آیات قرآن هم وقتی که میرسیم به صورت وهمی معنا میکنیم، یعنی در حوزه ادراک و مباحث معرفت شناسی اگر شیطان بخواد در وجود انسان حلول بکند چیزی جز این قوه وهمیه صرفه نیست. و به قول آقایون علم اخلاق میفرمان قوه شهویه و قوه غضبیه هم در هیمنه قوه وهمیه هست. تا انسان چیزی رو توهم نکند حتی اون شهوت و غضبش هم خدمت شما ارزش چی؟ فعال نمیشود. و یکی از چیزهایی که حالا مضر هست تو این مسائل حضرت امام در 40 حدیثشون پرداخته، مثلا این قوه خیال و قوه وهم و بیش از هر چیزی مثلا میگه موسیقیات خدمت شما از بشه تحریک میکنه، هر چیزی که انسانو با محسوسات بیشتر مأنوس بکند. لذا انسان هر چی قوای ظاهره خود را نسبت به محسوسات تعطیل بکند، اون قوای باطنه به صورت طبعی شروع میکنه به کار کرد. حضرت بو علی توی اشارات داره در نمط دهم و نمط نهم میفرمان کسی اگر بخواد به اون حقایق الوی و مکاشفات راه پیدا بکند، سعی بکنه این قوای ظاهری خودشو چیکار بکنه؟ تعطیل بکند. همین قوای حاسه، باصره، سامعه، شما میبینین که وقتی اینها تعطیل میشوند انسان به خواب میرود، ناخودآگاه انسان شروع میکنه در عالم خواب به مکاشفه. مثلا مکاشفه چیزی جز همین به شما اصلا چی؟ صور منامیه که انسان انشاء میکند. حالا بعضی وقتا میبینیم که لا واقع لها، یعنی واقعیتی ندارد، ولیکن شروع میکنه این قوه متخیله به انشاء. چرا؟ برای این که دیگه نفس وقتی از قوای ظاهره که تعطیل می شود، نفس همواره در کار است. النفس لا سنت ولا نوم هو الحی القیوم. حضرت آقای حسن زاده مولا اینجا داره که حی قیوم لا سنت ولا نوم، هیچ وقت درش سنه‌ای نیست، نومی نیست. لذا اگر از قوای ظاهر تعطیل بشود به قوای باطن میپردازد، و انسان حقایق الوی را درک نمی کند مگر اینکه نسبت به محسوسات انصراف پیدا بکند. و از همین جهت هست که مثلا در روایات اومده آقا علم اگر کسی بخواد به حقایق علمی راه پیدا بکند با دنیا جمع نمی شود. حتی در کسب علم هم آدم باید بفهمه چجوری مثلا کسب علم بکنه. مثلا همین قوایی رو که استخدام میکنه برای کسب علم، آیا با قوه باسره یاد بگیریم یا با قوه سامعه؟ اینا تأثیر داره. این که ما هم از تخت بعضی وقتا استفاده نمی کنیم به خاطر همینه، چون انسان با قوه باسره که کار میکنه ذهنش تنبل میشه. باسره بیشتر با محسوسات کار داره، قوه سامعه بیشتر با مجردات. لذا تو مکاشفات هم میگن کسی اگر صاحب مکاشفه باشد بعضی وقتا یک صوری برای او تمثل پیدا میکند، یعنی چی کار میکنه؟ ابصار میکند. این درجهش کمتر از اون کسی هست که اون حقایق علوی را استماع میکند. حتی به جایی میرسه که حتی اینها استماع هم نیست، فقط الهام غیبی است، بارقه الهی است، به صورت لفظ هم نمیاد، به صورت شکل و بعد هم نمیاد. هرچی انسان انغمار بیشتری در عالم ماده داشته باشد، هر چیز رو که میخواد دستگیرش بشه تلویز به محسوسات میکنه و ما چاره‌ای نداریم جز این که از این محسوسات فاصله بگیریم. و کسی اگر بخواد توی مباحث معرفتی، توی بحث‌های فلسفی و توی بحث‌های عرفانی راه پیدا بکند، باید این قوه وهمیه را مهار بکند. یعنی هر چی توی بحث فلسفی میگی تلویز به محسوسات میکنه، وجود میگی تلویز به محسوسات، ماهیت قبلیت فقط زمانی میفهمه، بعدیت زمانی میفهمه. آیات قرآن الرحمن علی العرش استوا تلویز به محسوسات میکنه، لذا مجسمه میشود، یا مجسمه میشود یا ملحد میشود. اینا از خود چی داره اینجا مرحوم مزفر، یا مجسمه میشود صورتگری میکنه، تلویز به محسوسات میکنه، یا اینکه ملحد میشود، اصلا تعطیل میکنه، میگه همچین چیزی نیست. این قوه وهمیه اگر در جایگاه خودش باشه، بله درک معانی جزئی میکند، فهو المطلوب. ولیکن اگر در جایگاه خودش قرار نگیره، شأنش این نیست که مجردات تامه را درک بکند، بخواد صد مصد عقل واقع بشه و تلبیس به محسوسات بکند، همه این قضایا میشه من قضایای کاذبه. لذا کی هست که عقل داشته باشه به اندازه انگشتان دست؟ ما هرچی هم که میفهمیم به واسطه همین چی میفهمیم؟ وهم میفهمیم. انسان که میگیم انسان مجرده، مفهوم انسان و ماهیت انسان به ماه و انسان مجرد است، از همه عوارض شخصیه مجرد است. ولی کی این هست که اینو بفهمه، اون حقیقت انسان را به ماه و حقیقت انسان رو درک کن؟ معمولا که درک میکنیم تلویس به محسوسات، دست و پا براش میکشیم و انسان تا این کنترل نکن. چرا فلسفه نمیفهمه؟ کسانی که وارد فلسفه میشن برای اینکه گرفتار وهم هستند. هر چیزی که میگی میخوای محسوسش بکن و انسان تا کنترل نکنه قوه وهمی خودشو اصلا وارد مباحث فلسفی و عرفانی نشود. حالا چجوری کنترل میشه؟ مثلا ریاضیات میگن خیلی خوبه. چرا؟ برای اینکه ریاضیات، حالا توی حکمت نظری ما میگیم طبیعیات داریم، ریاضیات داریم و الهیات داریم، بحث مفصله. طبیعیات میگن مادتن و صورتن متعلق به ماده هستند، ولی ریاضیات صورتن دیگه فارغ از ماده هستند، ولی چن مادتن متعلق به یعنی اون معدوداتشون در عالم خارج متعلق به ماده هست، ولی که اعدادو که ما بحث میکنیم دیگه مجرد از مادیات بحث میکنیم، اون حیث تجردش بیشتر از طبیعیاته. لذا کسانی ریاضی میخونن بهتر میتونن فلسفه رو بخونن، چون بحث میکنن به صورت مجرد دارن بحث میکنن، در مورد اعداد به ماهی اعداد بحث میکنن، کاری به اون معدوداتشون ندارن. تا اینکه میرسی فلسفه، فلسفه مادتن و صورتن قضایا مجرد از ماده هست. هر چی که میگه آقا بالقوه، بالفعل، وجود، ماهیت، اینا هیچ کدوم شکل هندسی ندارن، شکل براشون نمیتونی در نظر بگیری، بعد ندارن، جرم ندارن. بله عموما اینجور میگم، درسته، ولی چون در مورد وجود به ما و وجود بحث میکنیم، وجود به ما و وجود دیگه از همه عوارض شخصی چیه؟ مجرده. حالا میگیم این وجود به ما و وجود اما بالقوه اما بالفعل، اما علت اما معلول، اما فی نفسه اما فی غیره، این چیزهایی که بحث میکنیم دیگه مجرد از مادیات هست. از گفتیم اگر در جایگاه خودشون باشن که درک معانی جزئی میکنن که اینها مشکلی ندارن، حتی اگر میان جاری مجرای درک حسی هم واقع میشود، اون قضایا قضایای صادق است، ولیکن از آن جهت که این ادراک وهمی ادنا مرتبتن نسبت به ادراک عقلی هست، بخواد صد مصد درک عقلی واقع بشود و اصرارم داره، چون اینجا هم داریم که به شما عرض کنم که این قوه وهمیه تا به اون منقادون للحس، چون نزدیک به درک حسی هست، هر امر مجرد رو میخواد چیکار بکنه؟ تلبیس به محسوسات بکنه و این باعث میشود کاذب بشود. مثلا میگیم آقا الستو برب بکن پالو بلا، میگیم آقا الستو چیه؟ میگیم ماضیه. خب ماضی میشه قبل، قبلم قبل زمانیه، لذا عالم زر باید سبق زمانی نسبت به این عالم ماده داشته باشد. عالم زر معمولا ما اینجور تصور میکنیم دیگه، یعنی قبل از این عالم چیزی داشتیم به نام عالم زر. چرا؟ برای اینکه الستو برب بکن ماضی هست. خب ماضی هست، مگر هر ماضی و هر قبلیتی زمانی است؟ بله، اینا را همینجا کم و بیش مرحوم مظفر اشاره میکنه، یا قبل به کار میبری زمانیش میکنه، بعد به کار میبریم زمانیش میکنه. لذا عالم زر رو فکر میکنه که سبق و لحوق زمانی نسبت به این عالم ماده دارد. یعنی قبلش مثلا ما یه قبل زمانی در عالم زر بودیم. یا اینکه ید الله فوق ایدیهم، خداوند ید دارد، ید که میفهمه، خب ید که امر مجرده، ید امر مجرده، یکی از مصادیق ید این گوشت و پوسته، ولی وقتی که اون مفهوم ید رو میخواد بیاره تلویس به بفرمایید محسوسات میکنه، یا خدا که چجوری ید داشته باشه، یا مجسمه میشود یا معطله میشود یا تعطیل میکنه، میگه خدا اصلا ید نداره، اونم اشتباهه. با حال اینکه ید الله فوق ایدیهم استعمالش برای حضرت حق حقیقی است، مجازی نیست. اگر ید را، اون حقیقت ید را اگر کسی درک بکنه مجرد از محسوسات، اون ید اتفاقا فقط برای ذات اقدس اله استعمالش استعمال حقیقی است، چون ید یعنی چی؟ مظهر قدرت، چیزی که اظهار قدرت بکند، ولو این که حالا گوشت و پوست باشد یا گوشت و پوست، یا مثلا عرش به کار میبریم، الرحمن علی العرش استوا، عرش رو میگیم آقا تصور بکنه تلبیس مجردات به محسوسات میکنه، فکر میکنه آقا عرش و کرسی همین صندلیه، به شما اصلا چوبی هست، یا مجسمه میشود یا معطل میشود. و حال این که در روایات ما وارد شده توحید حد بین تشبیه و تعطیله، توحید حد بین تشبیه و تعطیله، اینو چه زمانی میفهمیم؟ زمانی که حمل حقیقت و رقیقت را بفهمیم. ما یک بحثی داریم به نام حمل حقیقت و رقیقت، توی بحثای فلسفی ما هر چیز رو میفهمیم به حمل شایع میفهمیم، میگیم خداوند دست دارد، فکر میکنیم که به حمل شایع همین دستی که ما داریم برای خدا هم هست، ولی که اگر حمل حقیقت و رقیقت را بفهمیم، یعنی هر چیزی که در این عالم ماده هست به نحو اعلا و اشرف، لا به تشخصیهی و حدیهی، اون نقصانشو در نظر نگیریم، به نحو اعلا و اشرف در ذات الهی موجود هست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. ولی وقتی ید میگیم تلویسو به محسوسات نکنیم، وقتی عرش میگیم تلویسو به محسوسات نکنیم. کان الله ولم یکن معه شیء، اون کانه رو قبل زمانی معنا نکنیم، همین الان هم همینجوره، ولان کما کان. خب اینا رو باید بفهمیم، و انسان تا انغمار در محسوسات و ماده دارد از حقایق علوی هیچ عائدش نمیشود، ما گرفتار وهمی. این خیلی بحث مهمیه، لذا معمولا با صنعت مغالطه سر و کار داریم. قرآن هم که معنا میکنیم با صنعت مغالطه معنا میکنیم، نه با صنعت برهان و عقل و یقین بالمعنل اخر، چون همه چیز تلویس به محسوسات میکنیم. تا جایی که مثلا مرحوم مظفر مثال میزنه، مثلا میگه شما دوران کودکی خودتونم که یاد بیارین، برای هر دوره شما یک شکل هندسی رو که انهو چه کار میکنین؟ وهم میکنین. حالا نمیدونم من اینجوری هستم پوتم، ولی میگه معمولا که شما چی بکنین اینجور هست، همچین چیزی هست؟ نیست، من ندیدم. مثلا میگه هر سالی هر شهر مثلا ماهی از دوران کودکی رو یک شکل هندسی رو براش چی داری و خجالت میکشید، دیگری هم بگی مثلا این شکل هندسیش چی هست. حالا شاید مثلا توی بحثای روانشناسی این بوده، این مثال زده، میخواد بگه همه مجردات و تلبیس به محسوسات، شهر، سنه، سال، ماه، اینا امور مجرد هست، ولیکن این قوه وهمیه اینها رو تلبیس به محسوسات میکند. درست. ما تو همون بحث انها درک که داشتیم، درک حسی داشتیم، درک خیالی، درک وهمی و درک عقلی. درک حسی که داریم، هر چیز رو که میبینیم به صورت چی میبینیم؟ شکل و بعد و امثال هم میبینیم. اصلا محسوسات و عالم ماده، اصلا فرق عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل چیه؟ عالم ماده خب در شکل هست، بعد هست، جرم هست، زمان هست، مکان هست، الی آخر. در عالم مثال که بهش میگن تجرد مثالی، مثلا درک خیالی به شما اصلا میشه تجردش تجرد برزخی و تجرد مثالی، شکل و بعد دارد اون چیزهایی که شما چیکار میکنین؟ خیال میکنین، ولی کن جرم و وزن و زمان و مکان و امثال هم ندارد. و و فوق این ما تجرد چی داریم؟ عقلی داریم، عالم عقل، که اون اگر اون حقایق رو درک میکنیم حتی با شکل و بعدشون هم درک نمیکنیم. ما مانند اینکه ماهیت انسان را به ماهیت انسان در نظر میگیریم. بله، البته اینو که درک میکنیم ان بعدن درک میکنیم، ان قربن درک نمیکنیم. یه دودو بخاری از انسان داریم. حالا یه بحثایی هست، یه بحثای فلسفی، که حتی انسان شأنیتش به مقامی میرسد که صور عقلیه را در سقع وجود خودش انشاء میکنه، یعنی اینقدر مرتبش بالا میره فوق تجرد عقلی میشود. به قول حضرت آیه حسنزاد عمولی، حد لایقفی انسان، که حتی حقایق مجرد و دیگه به انشاء نفسه. چون این بحث نیست که آدم صور حسیه رو که درک میکنه و صور خیالیه رو که درک میکنه. مرحوم صدر المتعلهین میفرماید اینها همه به انشاء نفسه. بحثای سنگینه. حالا من همینجور تو پرانتز بگم، امروز یکم بحثمون سنگین شد، طوری نیست. آره، حالا یه ذره چی بکنیم، حداقل از یکم از این محسوسات خارج بشیم، یکم مجردات رو گوشمون بخاره. خدمت شما هست، مرحوم صدر المتعلهین توی بحث اتحاد علم و عالم و معلومش که اوحدی از نفوس این بحث رو درک میکنه. تو سن 56 سالگی خود صدر المتعلهین مسئله رو فهمیده، که توی اسفارش هم داره که میگم من پا برهنه از کهک بلند میشم میام زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، و در حرم حضرت معصومه بحث اتحاد علم و عالم و معلوم برای من حل میشه. خیلی بحثای سنگینی اونجا داره. حالا اجمالی اگر بخوام خدمتتون عرض بکنیم این هست که انسان اگر درک حسی دارد این صور محسوسه را درک میکند، درک خیالی دارد که صور خیالیه را درک میکند، همه اینها به انشاء نفسه. یعنی شما همین که ادوات حاستون، اینو بگم تمام بکنم، فهمیدین فهمیدین نفهمیدین توی فلسفه باید اینا رو بفهمید، ادوات حاسه انسان وقتی با این محسوس مادی ارتباط برقرار میکند، این نفس انسان اتحاد پیدا میکند با وجود مثالی و از قوه ملکوتیه این وجود مثالی میتواند به وزان این محسوس مادی صورتی را در سقع وجود خودش انشاء بکند. اصلا به انشاء خودشه. لذا مرحوم صدر المتعلین قائل هست که شما الان دست روی میز که میکشین که این زبریه عالم خارج رو درک که نمی کنین. این معلوم معلومه بل عرضه، توی منطق هم میخونیم معلوم معلوم بل، نه معلوم بالطبع، معلوم بالعرض، یعنی مجازی. ما اصلا ماده را به ماهیت ماده اصلا درک نمی کنیم. هر چیزی رو درک می کنیم داریم اون صور مجرده رو درک می کنیم. میگه به وزان این زبری نفس در سقع وجود خودش یک زبری را انشاء می کند، اونو داره درک می کنه. لذا شهد و شاهد و مشهود خوده و فرمایید انسان است. من الان هر چی دارم میبینم انشاءات خودمون دارم میبینم. حالا ممکنه به شما اصلا توی تصفیه، اگر تصفیه نشود مثلا اونجوری که کما هو و حق باشد انشاء نکند جانم. حالا اون دیگه بحث هست. میخواستم یک فقط اجمالی بگم که این بحث علم که ما میگیم آقا انها درک داریم، درک حسی، درک خیالی و درک عقلی. حالا صدر المتعلهین بعضی جاها توی اسفار میگه آقا درک عقلی به گونه ای هست، گاهن میگه درک عقلی به استیاد نفس است و گاهن درک عقلی به انشاء نفسه. البته بحثی نیست که درک حسی و درک خیالی هر دوتا به چیه؟ به انشاء نفس. اینه هیچ. ولی یک استرادی در کلام صدر المتعلین هست، بعضا میگه آقا ما صور عقلی رو که درک میکنیم به استیاد نفسی، یعنی سید میکنه نفس اون حقایق مجرده رو. بعضی وقتا میگه به انشاءه. حضرت آیه حسنزاده امولی در کتاب اتحاد عقل و عاقل و معقولشون جمع کردن بین این دو قولو که اگر نفوس مستعده بشود و مرتبه او فوق تجرد عقلی بشود، همون حد لایقفی انسان، تا جایی که میگن الانسانو لا ماهیت له، مثلا انسان ماهیت ندارد چون مقام معلوم ندارد، مقام او ادنا دارد، فقاب قوسین او، یعنی مدارش بازه، هر چی بخواد میتونه بره. لذا میگن انسان ماهیت نداره. ولیکن ملائکه الله در آیات قرآن چی دارن؟ مقام معلوم دارن، هر چیزی مقام معلوم دارد، ولی انسان مقام معلوم ندارد. یا حد لایقفی انسان، اگر مرتبش فوق تجرد عقلی بشود، میتواند صور عقلیه را در سقع وجود خود انشاء بکند. اون شهود رو میگن شهود عن قربن، که دیگه حقایق اشیا را کما هو و حق رو میفهمی، یعنی دیگه اونجا رسیدیم به مرتبه درک بفرمایید عقلی. چی که اون مرتبه برسه؟ اصلا یعقلون، های شما عقل نداریم، خدایی میگیم یا ما که عقل داریم، ما همه چیزو داریم میفهمیم، ولی کم کسی مثل حضرت علامه طباطبایی میگن اواخر عمرش یه چیزایی از معقولات، حالا کسی مثل حضرت علامه مثلا به استاد مطهری که وقتی شهید شد میگو اولی یه چیزایی داشتی استاد میفهمید، اولی به شما از ما میفهمید، ما که هیچی نمیفهمیم، ما که تعطیلیم، مثلا ما هر چیز رو میفهمیم به صورت چی میفهمیم؟ وهم میفهمیم. اینکه هم وهم براتون باز بشه، همتون نگیم قضیه موهومه تمام شد رفت، قضیه وهمیه، تا آخر عمر گرفتار این هستیم. و این قوه ابلیسیه بر ما سلطنت دارد و همه چیز رو تلبیس به محسوسات میکنیم، جز اینکه رها بکنیم محسوسات را، جز این که رها بکنیم دنیا را، علم با دنیا جمع نمی شود. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اصلا تا تزکیه انسان نکنه به علم نمی رسه، تا تصفیه نکنه علم نمی رسه. سواد دارد، سواد یعنی سیاهی، ولیکن علم ندارد. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. یکم تطبیق بکن، من یکم شعرم براتون بخونم، شعرهای مرحوم سبزواری، اون رو هم بفهمید. 353، امروز عبارت زیاد میخوام بخونیم، سعیم بکنیم پیش مطالعه بکنیم این عبارات رو، ما اصلا نباید بخونیم، حالا تازه به شما اصلا خیلی هم اینجا چی میکنیم بخونیم، عبارت چیزی نداره، تو محسوسات میمون اینها. خب شعرها رو 353، من تلک ما یدعا به وهمیات، این شعرش اینجا خیلی قشنگه، 353، من تلک ما یدعا به وهمیات حکمون علل عقلی به حسیاتی، خیلی خشن گفته، از اون مبادی عقیسه اون چیزهایی هست که ادعای به وهمیات صرفه، چون وهمیات غیر صرفه که میشود درک معانی جزئیه که مطلوب هست، وهمیات صرفه، من تلک ما یدعا به وهمیاتی حکمون علل عقلی به حسیاتی، این می شود کاذبه، کل قبل فی المجرده زمانی، همین که میگه ما قبل در مجردات چیز چی کار میکنه؟ زمانی میفهمد، والفوق وضعیون، همین که میگیم فوق اشاره حسی میکنه، وضعی اینجا به معنی اشاره حسی هست، والفوق وضعیون و کذا مکانی، وقتی میگیم فوق، فوق مکانی رو در نظر میگیره، نه فوق مکا نتیرا فلوهم تاب اون زویل اوزایی یحسب نور القاهره شعایی. شعایی مفعول دوم از یحسبو، گمان میکند نور قاهر را، انوار قاهره، انوار قاهره توی حکمت اشراق هست. مرحوم سبزواری خیلی حکمت الاشراق رو زیاد مطالعه کردن، معمولا اصلا مشربشون مشرب اشراقی هست. یحسب نور القاهره یعنی انوار قاهره که همون ملائکه الله بشوند، عالم اقول. یحسب نور القاهره شعاعی، به صورت همین شعاع محسوس گمان می کند. والعقل مفعولون به مقدم، والعقل یقفو فی مبادی مقتنت و از الان نتیجت جا نکس. یقفو چی؟ وهم، یعنی تبعیت می کند. وهم قفا یقفو، قفا یعنی پشت گردنه، از قفا، از همین قفا اومده دیگه، قافیه مثلا میگیم، اینا همه معنای چی؟ پشت سر همونه. والعقل یقفو تبعیت میکند وهم عقل را در چی؟ در مقدماتی که عقل اقتناس و اکتساب میکند، میپذیره حرف عقلو ولی زیر بار نمیره، باش عناد میبرده. مثل اونجا مثلا میگفتیم آقا میت مثلا عقل میفهمد که مضره، وهمم اینو میفهمه ولی تلبیس به محسوسات میکنه ازش. والعقل یقفو فی مبادی مقتنت و از، این از توقیتیه هست، از تعدیدی نیست. و از الان نتیجت جا نکست، هنگامی به سوی نتیجه میآید نکسته. چیکار میکنه؟ زیر بار نمیره، به شما از کنم منحرف میشه از اون. یخاف من میتن جمادن عادله و غسقن و سلب لا تأثیره له، میترسد از میت جماد عادله یعنی عدیل له مثل خودش، عادله اینجور معنی عدیل له، از میت مثل خودش میترسد و غسقه از تاریکی. این غسقه هم بیشتر توی حکمت اشراق استعمال میکنه، برازخ غاسقه، اصلا عالم دنیا رو میگه برازخ غاسقه یعنی تاریکی، عالم تاریکی. و غسقه و میترسد از اون تاریکی، در حالی که و سلب لا تأثیره لا، ولی گرفتار این وهمیات هست. بخوام ببینیم گرفتار وهمیات هستیم یا نیستیم، شب قبرستان بخوابیم میتونیم آقا مرده حراسی ندارد عقلا، ولی چن وهم نمیده داره. الرابع الوهمیات، الرابع الوهمیات و المقصود بها ال، لذا آدم باید باور بکند که سلطان وجودش وهمه. ما سلطان وجودمون وهمه، نه سلطان وجودمون عقله. رضا خیلی چه کارها رو تصدیق میکنیم ولی کن به شما هم عمل نمیکنیم، همین باعث میشه وهم صورتگری میکنه، رهزنی میکنه. الوهمیات چجوری توی بحثای به شما از کنم روانشناسی، اون پیاژه میگه آقا چهار مرحله ادراکی داریم، اولینش حسی حرکتی هست، بعدش عملیاتی میشه الاخر. مثلا بچه هایی که اول بخوان درک بکنن حسی و حرکتیه، تا اینکه بعدش برسه شما به مراحل چی؟ عملیاتیش، حالا با تأخر اینها چی بکنه. ما هنوز از ورطه عالم وهم خارج نشدیم. بچه ها رو که میبینی درک حسی دارن، این بچه مثلا یک ساله من همیشه یه چیزی رو لمس میکنه، هی میخواد چی کار بکنه؟ با ذائقهش اینو بچشی، حتی به وهمم نرسیده. بعدش کم کم چی میشه؟ قوه خیال سلطان وجود انسان میشه، شروع میکنه به نقاشی کشیدن، هی تصورات، خواب، قصه برای بچه ها خیلی شیرینه، چون هی شروع میکنه با صورت خیالیه اینها رو به تصور کردن. بعدش میشه چی؟ وهم. وهم انسان رو رها نمیکنه. مگر اینکه انسان به مقام تزکیه برسد و محسوسات را رها بکند و به ورطه عالم عقل برسد. کمتره، لذا توصیه می شود که آدم به هر چیزی نگاه نکنه. اصلا چیزهایی که خیلی چی میکنن، دیدین عرفا به هر چیزی نگاه نمی کنن. حضرت امیرالمومنین داره در اون خطبه متقین که میگه آقا مؤمن کسی هست که نگاهش عبرت، سکوتش فکرت و سخنش حکمت است. اگر نگاه هم میکنه از روی عبرت نگاه میکنه. آدم وقتی با محسوسات زیاد مشهور باشه، هر چیزی رو تلبیس به محسوسات میکنه. لذا اصلا این درک بصری رو انسان اگر تعطیل بکنه، کم کم میتواند به درک عقلی برسد. اگر هم چیزی میخواد یاد بگیره، بیشتر با لذا میگن سامعه، قوه سامعه اقوا وجودن از قوه. کسی با سره نداشته باشد میتواند عالم بشود، ولی کسی سامعه نداشته باشد، کر باشه، هرگز عالم نمیشه. این هم حالا مثلا من کلن مشکل مبنایی با تخته دارم، حالا یکی تنبلیم ها، اصلا حالا حسن ندارم بلند بشم اینجا میخوام چی بگم، ولی یکیش هم به شما اصلا دیدین مثلا کسانی ذهنشون تنبله به صورت بصری زود میگیرن. مثلا همین بحثا رو الان مثلا نمونداری بکنیم، آقا همه یاد گرفتین تمام شده، ولی زودم فراموش میشه. قوه عقلم اونجوری که باید شاید فعال نمیشه، ولی اون سمع وقتی آدم یاد میگیره میگن ماندگارتر میشود. بصر رو فکر میکنی یاد گرفتی، زود میگذره، ولی اگر چیزی رو با سمع انسان یاد گرفت، این ماندگاریش بیشتره، چون تجرد قوه سامعه بیش از قوه باصره هست. اصلا اینا مراتب تشکیکی هست. قبلا یادتون قوای انسان رو میخوندیم، قوای ظاهره ادنا مرتبش قوه لامسه هست. اصلا فرق بین نبات و حیوان در قوه لامسه هست که مرحوم صدرالمتعالین توی اسفارش هم داره که مثال میزنه به دود کر. میگه آقا کرمو شما ببین که انهو چی هست دیگه، مرز بین نبات و حیوانه. تنها قوهی داره قوهی چیه؟ لامسه. و ما با این لامسه خیلی لذت میبریم. حیوانی میه، قوه حیوانیه. بعدش به شما از کنم قوهی چی میشه؟ بیشتر مثلا قوه حال ذائقه میشه و شامه. قوه باصره، قوه سامعه، همه اینها میشن قوای ظاهره. بعدش میره روی تو قوه باطنه. قوه باطنه که میگفتیم دیگه، حس مشترک، قوه خیال، قوه متخیله، قوه واهمه و قوه حافظه، همه اینها میشدن قوای باطنی حیوان. اینا همه قوای باطنی حیوان هست. مرز بین حیوان و انسان، علی انسان و حیوانون ناطق ای عاقل، عقل داشته باشد. حقایق اشیا را اگر درک میکند، به تجردهی درک بکند، به تجردهی درک بکند. حالا چند نفر انسان داریم؟ چند نفر عاقل داریم؟ به اندازه انگشتان دست. الوهمیات و المقصود بها القضای الوهمیت و صرفه و هی قضای کاذبه الا ان الوهم یقضی بها به این قضایا قضا ان شدید القوه. وقتی هم که به این قضایا حکم میکند، شدید القوه هست. حتی ما میگیم بدیهت الوهمیه اقوا تأثیرن علی النفس من البرهان. عقل چیزی میگه، ولی کن وهم میبینی که زورش بیشتر از عقل. چرا زورش بیشتره؟ برای اینکه وجه وجودی ما وهمیست، ولی اگر وجه وجودی ما عقلی بشود، زور عقل بیشتره. ولی ما الان بیشتر چی؟ اون سلطان وجودمون چیه؟ وهم. فلا یقبل ضده ها، قبول نمیکنه ضدش، و ما یقابله ها حتی مع قیام البرهان علا خلافا. هی برهان بیاد، ولی کن قوه این وهمیه صرفه، دیگه نگیم وهمیه چون ادراک معانی میشود نمیگذارد. فان العقل یؤمن به نتیجت البرهان ولکن الوهم یعاند. جنگ بین قوه وهم و قوه عقل، کنه جنود رحمانی و جنود شیطانی در ساحت ادراک انسان در مباحث معرفت شناختی، نه در حوزه احساسات و اخلاقیات. و لا یزال یتمثل ما قام البرهان علا خلافهی کما علفهو، و همواره تمثل میبخشد اون چیزی رو که برهان بر خلافش اقامه شده. چرا؟ کما علفهو، چون معلوف با این محسوساته. ممتنعن من قبول خلافه، در حالی که امتنا می‌ورزد از قبول خلاف این مطلب. و لذا فعد الوهمیات من المعتقدات، مثلا گره می‌خوره با وجود انسان. الا ترا، آیا کوری؟ الا ترا ان الوهم الاکثر یستوحش من الظلام و یخاف من، می‌بینی از تاریکی می‌ترسد. خب با حال اینکه تاریکی عقل میگه ترس ندارد، ولی وهم میگوید ترس دارد و میترسیم. مع ان العقل لا یجد فرقا فی المکان بین ان یکون مظلما او منیرا، فان المکان هو المکان فی الحالین و لیس للظلم تأثیر فیه. همه اینها رو عقل میگیره ولی وهم نمیپذیرد. و لیس للظلم تأثیر فیه که یوجب الضرر اول هلاک. و یخاف ایزن منل مید و هوت جمادون لا یتحرک و لا یزر و لا ینفع ولو عادت الیه الحیات فرزن فهو انسانون مثلهو، و اگرم بالفرض زنده بشود انسانی مثل او میشود. کما کان حیان و قد یکون من احب الناس الیه، و چه بسارم؟ نه دوستشم داشته باشه. و مع توجه نفس الى هذه البدیهه العقلیه ینکرها الوهم و یعاند، و وهم با اون عناد می‌ورزد. تجسولا تجسولا علی النفس، ما اون وجودمون، اون مسیطر وجودمون چیه؟ وهمه. اون وهم هست که بر ما استیلا دارد. باید توی دعاها نماز شبا بخوایم که خداوند این قضایای وهمی رو از ما پس بکنه. قد تسترب من از ظلمت و من المیت، اضطراب پیدا میکنه از ظلمت و از میت. لأن البدیهیت الوهمیه اقوا تأثیرن علی النفس من البرهان، البته مادامی که وجه وجود انسان وهمی باشد. اگر وجه وجود انسان عقلی باشد دیگه اقوا تأثیرن نیست. و لعجل ان یتزه لک هذا الامر جرب نفسک واسأل اصدقائک، ما پرسیدیم ولی اینا انکار کردن که حالا همیش اشکال هندسی رو شما در هر دوره‌ای از کودکی آید کیفه یتمثل، شاید هم میگیم خجالت میکشین چون از مرحوم مظفر میگیم هر کسی تصور داره ولی خجالت میکشه به دیگری میگه. کیفه یتمثل لأحدکم فی وهمه دورت و شهور سنه، که دوره ماها و سالهای هر کدوم از این دوران کودکیشون چجوری تمثل دارن اون اشکال هندسی رو. تأمل ما ارید ان اقول لک فان الانسان علل اکثر لابد ان یتوهم دورت شهور سنه او ایامها به شکل محسوس من الاشکال هندسیه. این اکثرش از کجا برده معلوم میشه مرحوم مظفر توی کودکی مشکل داشته من بخونم. تأمل فی نفسک جیدا، خوب در نفست چی بکن ببین چه شکل هندسی الان توی ذهنت هست. مثلا اینجور نه میگه اتفاقا شکلای رو به شما اصلا بیاد میاری خجالت میکشی به دیگران میگی. انه لابد ان تتوهم هذه دورته علی شکل دائره منتظمه، مثلا به صورت یه دائره منتظمه میبینی او غیر منتظمه او مزرسا دندانه دندانه میبینی به عدد شهور او شکلا مزلعا متساوی الازلا او غیر منتظمن فی ازلاء اربعت او اکثر او اقل مع ان السنه و دورت ایامها و شهورها من المعانل مجردت غیر محسوسه. عقل میدونین مجرده ولی وهم صورتگری میکند. چشمش به حرامم خورد صورتگر چین باشد این قوه واهمه. و هذا واضح للعقل، این واضحه برای عقل که این مجرده. غیر ان الوهم اذا خطرت لهو از سنتو تمثلها فی شکل هندسی وهمی یخترعهو فی ایام طفولیت من حیث لا یشعر، یعنی از ضمیر ناخودآگاه خودش کنهو اینها رو یک تمثلات هندسی می کند. و یبقا وهمهو معاندن مصرن علا هاز تمثل کاذب، می دون کاذب هم هست. ولی علم الانسان به کذب هاز الوهم و سخافته قد یخجل من ذکرهی لغیره. میدونم این شکل سخیف و به شما هم چیزی هست خجالت میکشه بکه به دیگری هم بگوید. لکنهو لا ینفک عنهو فی سره، ولی هیچ وقت با اون از باطنش جدا نمیشون شکل. و انما اذکر هذا المثال لانه یسیر، این مثال زدم مثال ساده ای هست. لا خطر فی ذکرهی، خیلی مشکلی نداره تا دقیقا بفهمید که امور مجرد و چجوری وهم صورتگری می کند. ایام امور مجردن ولیکن صورتگری می کند. و هو یعد الغرض من ذکرهی و سر فی ذالک، این مهمه چرا این کار رو می کنه. و سر فی ذالک ان الوهم تابع منقاد لل حس و مکبل به، زنجیر کشیده شده به این حسه، زندانی این حسه. کما لا یقبله الحس لا یقبله الوهم، هر چیزی رو که حس، اصلا ملحدین چرا خدا رو نمیپذیرن؟ به خاطر همین. خب الا لابسن ثوب المحسوس، جز اینکه اینو چه کار بکنه؟ لبس به محسوس بکنه. و ان کانت له قابلیت و ادراک المجردات عن الحس، گرچه قابلیت درک معانی مجرده را دارد این قوه واهمه، چون گفتیم قوه واهمه درک معانی جزئیه می کند، ولی مکبلون چی هست؟ به، وقتی مجردات رو درک می کنه تلبیس به محسوسات می کند. و ان کانت له قابلیت و ادراک المجردات عن الحس که قابلیت ادراک المحسوسات، چنانچه قابلیت ادراک محسوسات هم دارد، چون که صد آیت 90 هم شما. فعضا کند، حالا این قوه وهمیه اگر صد مصد درک حسی واقع بشود قضایا صادقه است، اگر صد مصد درک عقلی واقع بشود فعضا کند، این قسم اول. فعضا کند احکام الوهم جاریتن فی نفس المحسوسات فإن العقل یصدقه فیها فیتطابقان فی الحکم کما فی الاحکام الهندسیه و مثل ما اذا حکم الوهم و ان حازین الجسمین، این مثال رو دیروز زدیم، لا یحلان فی مکان واحد به وقت واحد. خب این درک وهمیه و تصدیق جز قضایای صادق هم هست. فان العقل ایضا یساعده فی لحکمه و ان کل جسمین مطلقا کذالک. ببینین حکم عقل چجوریه، کل جسمین مطلقاً کذالک، به حال اینکه اون درک وهمی چی بود؟ حازین الجسمین، چون اون دیگه باید بشه درک معانی جزئیه. فیت تطابقان، این درک وهمی و درک عقلی با هم تطابق پیدا میکنن. اما شق دوم، حالا این دیگه البته این از تسامح خارج نیست، یعنی ما وقتی که حالا دیگه محسوسات رو درک میکنیم به واسطه همون درک حسی هست، میخواد بگه آقا اگر در ادنا مرتبه خود این بیاد دخالت پیدا بکند، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، اون قضایا قضایای صادقه هست، مانند حازین الجسمین. خب حازین الجسمین رو با چی بفهمیم؟ جز با درک وهمی، چون ما گفتیم جسم جوهر است و درک و حس جوهرشناس نداریم. این محسوسات را به واسطه درک وهمی میفهمیم. اینجا قضیه صادقه است. ولی چن اگر مجردات رو بخوایم به واسطه قوه واهمه بفهمیم، چون این اسیر محسوسات از تلبیس به محسوسات میکند، قضایا قضایای کاذبی میشود. و اذا کانت، قسمت دوم، و اذا کانت احکامه فی غیر المحسوسات، اگر در مجردات شد، و هی التی نسمیها بالقضایا الوهمیه صرفا فلا بد ان تکون کاذبه. چرا؟ لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات. این قوه ابلیسیه. درست شد؟ نه نه، مثل همون ایام و شهور رو میگیره، تلویز به اشکال هندسی میگیره. و هیه به حسب ضرورت العقل لیست منها، به حال این که عقل میگوید این گونه نیست، کما سبق فی الامثله متقدمه، فان العقل هو الذی ینزع عنها صوب الحس، قوه اسرائیلیه تجرید میکند اون صوب حس را از اینها، ولی اون چیکار میکند؟ لفظ میکند، اون خلع میکنه، اون چیکار میکنه؟ فان العقل، عقل چیزی هست، هو الذی ینزع میکند از این، به شما از خانم چی؟ همین قضایا، حالا صوب الحس الذی از فاه و علیها الوهم، از فاه و یعنی لباس بلند می پوشاند، لغتش معنی لباس بلند می پوشاند بر این مجردات. و من امثلت ذالک حکم الوهم و ان کل موجود لابد ان یکون مشارن الی، فکر میکنه هر موجودی اشاره حسی بهش میتونه بکنه. و لهو وضعون و حیزون و لا یمکنهو ان یتمثلهو الا کذالک، حتی انهو یتمثل الله تعالی فی مکان مرتفع علینا و ربما کانت لهو هیئت انسان مثلا. بعضی میگن مثلا ما خدا رو در خواب دیدیم به صورت تمثل انسان و پیر مرد و امثال. و یعجز و عیزن، حتی این ابن عربی هم میگه، ابن عربی ما قبول داریم از حیث تولاش، ولی از حیث اینکه این تبرعی نسبت به اهل و بیت نداره، خیلی لغزش ها داره. لذا مثلا در روایات ما وارد شده که هر کس بگه آقا در عالم خواب ما به شما اصلا خدا رو دیدیم، چی؟ اونو تکذیبش بگنیم. ولی بعضی مکاشفات رو که ایشون نقل میکنه خالی از لغزش نیست. آقا به نحو بالجمله حرف هیچ کس قابل پذیرش نیست، اینو آویزی گوششون باشه. هیچ کتابی رو نمیتونیم باز کنیم بگیم آقا هیچ غلطی تو درش نیست جز کتاب قرآن و سنت. حالا حتی انهو یتمثل الله تعالی فی مکان مرتفع علینا و ربما کانت لهو هیئت انسان مثلا و یعجز ایضا عن تمثیل القبلیت والبعدیت غیر زمانیه، هر قبلیت و بعدیت و زمانیت میفهمد، و یعجز عن تمثیل لا نهایه فلا یتمثل اندهو کیف انهو تعالی کان و لیس معهو شیئون حتی زمان، میشه زمان نداشته باشه خدا، و انهو سرمدیون لا اول لوجوده ولا آخره و ان کان العقل حتی بما یسوق الیه البرآن یستطیع ان یؤمن بذالک و یصدق به تصدیقا لا یتمثل فی النفس، ولی که این تمثل برای نفس پیدا نمی کند، لان الوهم له سیطره ولی استیلا علی نفس من هذه الجهت. می فهمیم که بله عبارت فا این کان تمامه، اومدیم کلاس رو عوض کنیم، این 3 دقیقه بیشتر بخونیم، بذاریم این وهمیات تمام بشه، از این وهمیات بخونیم 1 دقیقه. فا این کان الوهم مسیطرن، اگر وهم مسیطر علی نفس باشد، علی وچن لا یدع لها، رها نکند رفس را، مجالا لتصدیق به وجود مجرد عن الزمان والمکان، و مجالی برای اون نگذارد چه تصدیق بکند وجود را مجرد از زمان و مکان، فان العقل عندما یمنعها، و عقلم بیاد در این هنگام من بکند نفس را من تجسیمهی و تمثیلهی کلمحسوس تهربو، این تهربو جواب از انکانه باشد. یعنی وهم اگر مسیطر انسان باشد و عقل بیاد مانع از تجسیم و تمثیل او بشود مانند محسوسات، چی میشود؟ تهربو نفس من حکم العقل، فرار میکند نفس از حکم عقل و با آغوش وهم می رود و تلتج او الا انتن کرد وجوده او رأسن شأن الملحدین. می گه اصلا همچی چیزی وجود نداره، یعنی چیزی که محسوس نیست اصلا وجود نداره. و من اجل هازا کان الناس، این خیلی مهمه زیرش خط بکشین، و من اجل هازا کان الناس لغلبت الوهم على نفوسهم بین مجسمن و ملحد. آقا توحید حد بین تشبیه و تعطیل هست، نه مجسمه باشی نه معطله باشی. توحید حد بین شرک و کفر است، اونم یه بحثی داره. و قل من یتنور به نور العقل و یجرد نفسه عن غلبت اوهامها فیسمو بها و اوج گرفته باشد الا ادراک ما لا ینال حل و که دیگه وهم به اونجا دستش نرسه. و لذا قالت آلا فی کتابه المجید و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، ایمان نمی آورند مردم ولو اینکه تو حریص باشی که اینها اونها ایمان بیاورند. فنفل ایمان ان اکثر ناس، حالا این کسایی هم که ایمان آورده میگه و هم مشرکون. ثم هؤلاء المؤمنون القليلون قال عنهم و ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، همون مؤمنونشون هم مشركون هستن، یعنی انهم في حين ايمانهم هم مشركون. و ما ذلك الا لانهم لغلبت الوهم انما يعبدون الاسنام التي ینحتونها به اوهامهم، می تراشند اون اسنامی رو که در اوهامشون هست، یک خدای محسوس هم ما می پرستیم. و الا کیف یجتمع الایمان و شرک فی آن واحد اذا ارید به شرک من الایم معناه المعروف و هو العبادت للاسنام ظاهریه، که این اسنام ظاهری شامل همین اسنام اوهامی هم می شود. ول خلاصه ان القضايا الوهميه صرفه التي نسميها الوهميات ان شاء الله خلصنا از این وهميات، هي عباره عن احكام الوهم في المعان المجرده عن الحس، وقتی در امور مجرده میره این کاذبه میشود. و هیه قضای کاذبه لا زل لها فل حقیقت، حتی سایه‌ای برای اینها در حقیقت نیست، چه برسه واقعیتی داشته باشن، سایه‌ای هم از حقیقت ندارن. ولکن بدیهت الوهم لا یقبلو سواه و لذالک یستخدمها المغالط فی عقیسته كما سيأتي في صناعة المغالطة إلا أن العقل السليم رزقنا إن شاء الله إلا أن العقل السليم من تأثير الوهم يجرد عنه ولا يخضع لحكمه، خضوع در مقابل حكم وهم نمی کند. فيكشف كذب أحكامه للنفس. بس الله علیه و آله.